أما بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ونحن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيام فاطمية همونطور که گفتن در پیش است. یکی از روایات مربوط به همین نیمه ماه جماد الاولى است. روز جمعه و شنبه و یک شنبه این سه روز ایام فاطمیه اولاست. شنبه و یک شنبه درس های حوزه تعطیله. مراسم عزاداری هم از پنج شنبه ما شروع میکنیم مطابق معمول و جمعه و شنبه و یک شنبه هم مراسم برقراره. مدرسه امیرالمؤمنین در باره فاطمه زهرا سلام الله علیها با اینکه عمر حضرت کوتاه بود ولی کیفیت فوق العاده ای بود. گاه من فکر می کنم اگر از کلمات زهرای مرضیه باقی نمانده بود جز همین دو خطبه ای که در مسجد و خانه خواند برای پی بردن به مقامات اون حضرت کافی است. سه چیزی کاملا در این دو خطبه نمایانه. یکی شجاعت، دیگری دفاع از ولایت و سوم اوج فکر و عمق اندیشه. زهرا سلام الله علیها شجاعانه داره بحث میکنه. مهاجرین هن انصار هن مسئله خلافت رو تمامش کردن به عقیده خودشون. علی علیه السلام رو کنار زدن باشه، ولی حرف ها رو باید شجاعانه زد. به قدری سلطه زهرای مرضیه بر مخاطبینش در این خطبه نمایانه مثل اینکه یک عده کودک در مقابلش نشسته باشند و او مسلط بر اونها باشه. لحن خطبه لحن سلطه عجیبی است و این نشان شجاعت اون بانوی اسلام. و دیگر از خودش و مصیبت‌های خودش چیزی نمی‌گوید. تمام در مقام دفاع از علی ابن ابی طالب علیه السلام. جمعیت زنان مدینه بلند شدن رفتن تو خانه احوال حضرت رو پرسن حالتون چطوره؟ یک خطوی مفصلی میگه هیچ کلمه درباره اینکه حالم چطوره، منو اذیت کردن، آزار رسوندن، مصائبی برای من فراهم کردن، همش دفاع از مقام ولایت. همش خودش رو فراموش میکند و تمام دفاع از مقام ولایت میکند. و محتویات این خطبه ها به قدری عمیقه که نشان میدهد گوینده این چقدر از نظر فکر و علم و دانش در مرحله بالاست. سزاوار از تمام فرزندان شیعه عادت کنن این دو خطبه رو حفظ کنند. و بزرگ سالان هم اگر نتونن حفظ کنن معانی این دو رو به خاطر بسپارن. عزاداری بسیار خوب سر جای خود، ولی اینها مقدمه است برای پی بردن به مقامات زهرا سلام الله علیها. و از جمله چیزهایی که مقاماتشو بیان میکنه همین. این نکته رو هم عرض کنم، ما یه وقتی این کتاب زهرا برترین بانوی جهان رو داشتیم مینوشتیم، رسیدیم به اینجا که 40 حدیث در باره فضائل زهرا سلام الله علیها از کتب اهل سنت بنویسیم، تحت 10 عنوان، 40 حدیث تحت 10 عنوان، و همش هم از کتب معروف اهل سنت باشه. رفتیم اینا رو پیدا کردیم نوشتیم، بعد دیدیم اون چی ما در کتابهای خودمون درباره مقامات حضرت زهرا داریم در کتابهای اونا هم هست، چندان فرقی نمی کنه. و این مهمه که تمام این فضائلی که در کتب ما درباره اون حضرت هست در کتب اهل سنت هم هست، که اینا ما گردآوری کردیم با اسناد مدارک در همون کتاب زهرا برترین بانوی جهان نوشته ایم. اینا مسائل مهمی ساده نیست، مسئله انعقاد نطفه حضرت زهرا و اون داستان معروف میوه بهشتی، عبادت های حضرت زهرا و حاضر شدن مائده بهشتی، روشنی بخش بودن زهرا به تمام آسمان ها به هنگام نماز، خیلی مسائلی. عرض کردم عمر مبارکش کوتاه اما مقامش فوق العاده بلند و دارای کیفیت. امیدواریم بتونیم از این ایام بهره های فراوان علاوه بر عزاداری و سوگواری برای عارفان به حق ها بودن ببریم. و اما روایتی هم به صورت کوتاه بخوانم، رسیدیم به باب 128 از ابواب آداب معاشرت احکام الاشره در وسائل جلد 8. عنوان باب آداب و استقبال القادم و تشییعه. یکی از مسائلی که در نظر ما ساده است و اسلام به اون اهمیت داده این است، نسبت به برادر، خواهر، مسلمان و حتی میهمان ولو غیر مسلمان باشه رعایت بشه، استقبال است و بدرقه است. ادب و احترام رو باید نشون داد. یه روایت در باب استقبال میخونم، یه روایت در باب بدرقه. اما روایت اول حدیث 1 باب 128 عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن آبائي قال إن رسول الله لما جاء جعفر ابن أبي طالب من الحبشة، پیغمبر اکرم وقتی جعفر از حبشه برگشت جزء مهاجرین گروه اول بودند، از مکه به واسطه آزاری که دشمنان میرسوندن به حبشه رفتن، وقتی از اونجا برگشت قام الیه، پیغمبر بخواست به استقبال رفت، و استقبله اثنتا عشرت خطوه، 12 گام به سوی جعفر به عنوان استقبال رفت، و آنقه او را در آغوش گرفت، و قبل ما بین عینی، پیشانیشو بوسید، و بکا فرحن به رؤیته، سیلاب اشک شوق هم از چشمان پیغمبر سرازیر شد. این یک روایت در باب استقبال مؤمن. و اما درباره بدرقه حدیث دوی این بابه، بازم عن رضا علیه السلام عن آبائهی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، هر دو روایت نبوی است، من حق الضیف ان تمشی معه فتخرجه من حریمک الى البق. یکی از حقوق میهمان آن است که حداقل تا در خانه او را بدرقه کنی. نداره این ضیف مؤمن باشه، شیعه باشه، سنی باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، من حق ضیف کسی که آمد و مهمان شد باید ملاحظه کرد. البته این نمونه ای بود که من خوندم، لابد اون حدیث معروف علی علیه السلام رو هم شنیده اید که یک نفر یهودی در قافله همراه علی علیه السلام بود و حضرت وقتی آمد گفت من میخوام به کوفه بروم. یهودی گفت من به شام میرم. سر دوراهی کوفه و شام رسیدن، مرد یهودی علی ابن ابی طالب جاده کوفه رو رها کرده، از جاده شام همراه او میاد. عرض کرد یا علی، مگر شما کوفه نمیخواد برید؟ اشتباه نکردید، این جاده شامه. فرمود میدانم، به ما دستور داده شده همسفر وقتی جدا میشه یه مقدار بدرقش کنید. من خواستم احترام بذارم به تو همسفرم و بدرقه کنم. تعجب کرد، یعنی اینقدر جزئیات رو شما رعایت میکنید، حقوق بشر و حق انسانها رو، تا این اندازه احترام برای همسفر بشر انسان قائلید ولو غیر مذهبتون باشه؟ افتخار میکنم من بیام تابع چنین مذهبی بشم. احکام اسلام جاذبه داره، اگر خوب تبیین بشه دلها را به سوی خود جذب میکنه. اسلام بر اساس احترامه، محبته. احترام محبت هم باید نشان داده بشه. من در دلم تو رو دوست میدارم فایده نداره، عملا باید نشان داده بشه، احترام گذاشته بشه، احوال پرسی بشه، به دیدن بیاد، استقبال کنه، بدرقه کنه، عیادت مریض کنه، شرکت در مصائب کنه. باید این محبت درونی ابراز بشه. احترام، شخصیت قائل شدن، این اساس اسلام. در اینجا این جمله رو بگم و پایان بدم. ایام انتخابات داره نزدیک میشه، البته هر کاندیدایی یه برنامه داره و یه نقدی هم داره. کسی نمیتونه بگه دولتی پیدا شده که هیچ نقطه ضعفی نداشته. نقد در مسائل اقتصادی امروز هست، در مسائل سیاسی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، اما نقد رو باید توأم با احترام کرد. نقطه های ضعف رو دید، نقطه های قوت هم دید. اگر نقادی نباشه مشکلات حل نمیشه. اصلا نقادی گوشه ای از امر به معروف و نهی از منکره، منتها توأم با محبت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظت الحسنه و جادل هم بالتی احسن، مؤدبانه، دوستانه، توأم با احترام. اگر بخوام اصل کنه داشتینه، اگر توأم با بدگویی و ایجاد نفرت و سخنان زشت و نازیبا بشه، اثر هم نمی کنه، تأثیر نمی کنه. بنابراین امیدواریم انشاءالله نقدها و نقادیها بر اساس انصاف و توأم با احترام و محبت باشه، تا خدایی نکرده سبب دوری جناها از یکدیگر و ایجاد عداوت ها و دشمنی ها در زمانی که ما نیاز زیادی به محبت و دوستی داریم انشاءالله طوری باشد که منجر به اینها نشود. و اما بریم سراغ بحث در مسئله 13 از مسائل مربوط به وصیت در حج. مسئله 13 همون مسئله 14 کتاب العروه است، چندان فرقی هم با هم نداره، دارای دو فرقه. فر اول، لو قبض الوصی الاجره، وصی اجرت رو گرفت که یک اجیر پیدا بکنه، و تلفت فی یده بلا تقصیره، این اجرت رو که گرفته بود در دستش بدون تقصیر تلف شد. ببینید مسئله قبل احتمال میدادیم حج به جا آورده، در این مسئله قطعا حجی در کار نی، پولو گرفته، سارق آمد خانش رو زد و این پول اجرت هم بود. تلف فی یده، عرض مسئله عدم حجی. در اینجا باید ببینیم وصی چه کار بکنه، ورثه چه کار کنن. برای وصی میگن سه حالت داره. حالت اول این است، بلا تعد ولا تفرید، نه تعدی کرده نه تفرید کرده، سارق آمده اموالشو برده، در خانه هم قفل و بند محکم، رعایت جهات حفاظت رو هم کرده، اما سارق از این زرنگتر بوده، آمده زده و برده است، هیچ تعدی و تفریطی نبوده. این صورت اول میگن ضامن نیست. خب این مسئله رو در ما نخنفی یعنی حج قدما و فقهای ما مطرح نکردن، ولی در ابواب وصیت و ابواب دیگر مطرحه. حداقل در 7 از ابواب فقه مطرحه یا بیشتر. در کتاب ودیعه، اگر شخص امانتدار و ودعی بدون اینکه تعدی و تفرید کرده باشد مال الودیعه پیشش تلف بشه. در کتاب العاریه چیزی رو گرفته بدون تعدی و تفرید، اون عین عاریه تلف شد. سوم کتاب وصایا، که وصیت به حج هم جزئی ازشه، ولو در خصوص حج عنوان نکردن، مرحوم صاحب عروه و بعد از ایشون عنوان کردن. کتاب رهن، عین مرهونه در دست مرتهن از بین رفت بدون تعدی و تقصیر. کتاب المضاربه، کتاب الاجاره، و کتاب المزارعه زراعت و کتاب های دیگر منصر به نفت کتابم نیست راجع به عدم زمان امین بحث کردن که شخص امین ضامن نیست. امین یعنی چه؟ دیروز عرض کردم یعنی کسی که تصرفات غاصبانه نداره. آدمی که اجاره کرده در مال اجاره تصرف غاصبانه نداره. آدمی که آریت گرفته وصی قیم وکیل مزارع و دعی و امثال اینا تصرف غاصبانه ندارن. اینا ما میگیم امین. امین معنی دیگری هم داره، اما این امینی که ما در اینجا کار بهش داریم کسی است که تصرفات غاصبانه نداره. آیا چنین شخصی اگر تعدی و تفریط نکند ضامن؟ نه. مسئله اجماعی بله. من یه گوشه از کلمات علما رو در اینجا عرض می کنم. دیروز که نخوندم براتون. بله. بله. حجم تکلیفش روشن می کنیم. اول تکلیف این آقای وصی رو روشن بکنیم، بعدم تکلیف حج رو کاملا روشن می کنیم. گفتیم صورت اول رو داریم بحث می کنیم. مرحوم علامه هلی در تحریر در کتاب الوصیه میگه الوصیه امینون، تحریر جلد سوم صفحه 381، الوصیه امینون لا یزمنو ما یطلف فی یده ضامن نیست الا به تفریط او تعدی، یا تفریط کنه یا تعدی. مرحوم محقق کرکی محقق ثانی در جامع المقاصد او ادعای اجماع هم کرده. تفریط و تعدیل دیروز معنی کردم. تفریط یعنی کوتاهی در حفظ، کوتاهی بکنه، حفظ نکنه. در خانه رو باز گذاشته، در صندوق رو باز گذاشته. تعدی آن است که یک تصرف ظالمانه بکنه. مثلا این مرکبی رو که آریت گرفته به جای این که مثلا در روز 8 فرسخ بره 20 فرسخ اونو ببره. زیاد روی، تصرف ظالمانه، تصرف زائد بر حق، این میشه تعدی. تفریط هم کوتاهی در حفظه. معلومه محقق ثانی در جامع المقاصد میگه لا خلاف بین اهل الاسلام همه مسلمی فی ان الوصیه امینون، وصی امینه. و معناه این امینه یعنی چه؟ معناه انه لا یزمن ما بیده الا بتعد او تفریط، ضامن ما بیدش نیست مگر تعدی یا تفرید. عبارت شو خلاصه براتون کردم. آدرس اینم جلد 11 جامع المقاصد صفحه 285، جلد 11 285. معلوم صاحب حدایق هم ادعای اجماع داره. در جلد 22 حدایق در صفحه 581 میگه الخامسه لا خلاف بین الاصحاب فی ان الوصی امین. در باب وصی مطرح کردن، وصی حج نه، وصی مطلقا. لا یزمنو ما بیدهی من الاموال الا بتعد او تفریط. ایشون هم ادعای اجماع کرده که وصی امین است و ضامن نیست بدون تعدی و تفریط. مرحوم صاحب جواهر در جلد 28 کتاب الوصیه اونجا عنوان کرده، وقتی که میگه الوصی و امینون، میفرماند بلا خلاف اجده فی، هیچ اختلافی در این نیست. دیگران هم گفتن، من طولانیش نمی کنم، کلامی هم جواهر جلد 28 صفحه 422، شهید ثانی هم داره، صاحب ریاض هم داره، هر دو شهید ثانی هم ادعای اجماع کرده، صاحب ریاض هم ادعای لاخلاف کرده، کلامی هم از عامه نقل کنم. ابن قدامه در کتاب مغنی جلد 10 صفحه 362 میگه ان الامین لا یزمن عامه، منحصر به باب وصیت هم نیست. الامین لا یزمن ما لم یوجد منه تفریط او عدول. عدول همون تعدیه، تفریط او عدول. ما میخواهیم به مناسبت اینجا عدم زمان امین رو در تمام ابواب فقه که منحصر به وصیت و اجاره و امثال ذلک نیست، یک بحث اجمالی داشته باشیم. دلائلش خدمتون ذکر کنم. اون یه بحث دیگر، یه مقام اثبات چه رقم باید ثابت بکنه، اون یه بحث است. خلاصه کلام درباره عدم زمان امین، ما مفصل در جلد دوم قواعد الفقهیه بحث کردیم، ولی یه اصاره ای که در دست داشته باشید خدمت شما باید عرض کنم. اولین نکته ای که باید در اینجا بدانید این است که بحث در تلف نه اتلاف سه حالت داری، یکی اتلاف، دیگری تلف. تلف هم خودش دو حالت داری. اتلاف این است که من بزنم چیزی رو بشکنم، حواسم نبود، در خواب، در بیداری این جنسی که آریت گرفتم از دستم بیفته بشکند، این درش بحث نیست، ضامنم. بحث در تلف سماوی دوز ببره. تلفم دو رقمه، یه وقت اسباب عامه داره، سیل آمد و خانه این بنده خدا رو برد و اموال خودش و امانتهای مردم و همه رو برد، این یه عذر عامه. زلزله آمد، خانه خراب شد، اموالی که آریت گرفته بود و اموال خودش از بین رفت، این تلف سماویه عام بدون تفریط و تعدیه. اینجا ضامن نیست، مردم نمیتونن بیان یخش بگیرن آقا امانت های ما رو بده، بابا من کوتاهی نکردم، زلزله آمده، سیل آمده. گاهی هم جنبه عمومی نداره، سارق آمد خانه منو زد، اموال من و امانات مردم رو با هم برد. اتلاف نیست، تلف. اسباب عامم نداشته مثل سیل و زلزله، اسباب خاص داشته. تفاوتی نمی کنی. اگر اتلاف باشه زامنی ولو تو خواب با پای زده، این کاسه عاریتی رو شکسته، باید بده. و اما اگر تلف شد، خواه اسباب عامه باشه یا اسباب خاصه باشه، تعدی و تفریط نباشه، ضامن نیست. دلیل بر عدم زمان امین بعد از آنی که فهمیدیم بس تلف نه اتلافه، مختص به باب حج نیست، در تمام ابواب فقه هست. سه تا دلیل عمده داره. یکی از کتاب الله آیه 91 سوره توبه، دیگری روایات. 7 گروه از روایات داریم و دیگری هم بنای عقلاست که انشاءالله روز دوشنبه شرح اون رو خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.